بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما به عنوان موارد استثناء در قبول ولایت جائر گفتیم تو بررسی اقوال به جایی نمی رسیم. بالاخره بزرگان ما هر کدام مواردی در ذهنشون بوده، البته متخذ از روایات مواردی رو گفتن. پس بهتر ما تتبع در کلمات علما رو بذاریم کنار، بریم تتبع در روایات. اینجا بگیم حالا قرآن چی میفرماید، از قرآن چیزی نمیشه استفاده کرد، از روایات و البته از عقل. اجماع هم که دیگه با این کلمات نمیتونیم ادعا کنیم. لذا میبینید که ما الان دو سه جلسه است، یکی قبل از تعطیلی بود، یکی هم چهارشنبه بود، امروز هم جلسه سوم در واقع که رفتیم در خدمت روایات. تأکیدم میکنم آقایان، شاید بعضی ها تازه ملحق شده باشند به بحث، این بحث ولایت ظالم با توجه به این که رو مبانی فقهی ما هر حکومتی که به اذن معصوم نباشه میشه ولایت ظالم و حکومت ظالم، ولو مثلا ظلمی هم نکنه، حتی بین شهروندان خودش قسط هم مراعات کنه، جوری نداشته باشه، اما به هر حال تو فقه ما اینجوری گفته میشه. از این جهت بحث یه بحث زنده و پرکاربردی میشه برای دنیای امروز. حتی به هر صورت الان ما دو سه جلسه هست در خدمت روایات. عرض کردیم دوستان روایات علی طوائفه چند طایفه است. طایفه اول و دوم و سوم گذشت. اگر احیانا آقایان نبودند، از طریق همین تلگرام و چیزایی که هست، فضاهایی که وجود داره، بحثا رو دنبال کنید، چون من هی تاکید میکنم سریع دوستان بگذارن که وقت کسی غائب میشه بتونه استفاده بکنه. امروز دوستان میخوام بریم سراغ طایفه چهارم. طایفه چهارم که حتی یه روایت هم نیست، چندین روایت داریم که دلالت میکنه بر این که فلان مورد فلان مورد فلان مورد، حالا تا ببینیم چند مورده، اگر کسی ولایت جائر رو قبول کنه جایزه. طبیعتاً باید هم روایات رو ببینیم، یک سندش رو بررسی کنیم، چون نمیتونیم تو هر طایفه ادعای تواتر رو مثلا استفاضه در حدی که سند نخواد، نه، باید سند رو نگاه کنیم و بعدم ببینیم چه برداشتی میکنیم. امروز بیشتر با برگه کار داریم تا بیرون. اگه داشته باشید برگه رو 1475 و 1476 ببینیم چیه. الطائفة الرابعة ما دل علی استثناء الجبر والقهر. ببینید این طایفه، حالا بگیم دو مورد یا سه مورد، استثناء رو قبول داره. اونجایی که انسان با جبر، البته در روایت هم جبر اومده هم قهر، من خیلی نمیتونم فرق بگذارم بین جبر و قهر، مجبور که جابری جب میکنه یا مقهور که قاهری وادار میکنه. ضمنی که حالا فرضاً هم یه تفاوتی بتونیم درست کنیم که ما نرسیدیم، مسلم اینا جای همدیگه به کار میره. مثلا بگیم جبر اونجاییست که طرف رو اصلا ارادش رو میگیرن، قهر اونیست که نه ارادش رو نمیگیرن ولی حالا مثلا مکرهش میکنن، میترسوننش،
رضایت نداره،
حالا هرچه، در هیچ کدومش رضایت نداره. ببینید ما مواردی داریم که امام میفرماین اگر مجبور و مقهور، اصلاح نداریم که اینا رو از هم جدا کنیم، لذا میگیم یه مورد، یا نه جایی که نه مجبوره نه مقهوره، نه خودش داوطلبانه وارد میشه اما میخواد چکار کنه تو حکومت که میره، میره داخل حکومت که بر شیعیان تا میتواند آسان بگیره و بر کسانی که ظالم و ستمگرن از دشمنان اهل بیت سختگیری کنه. اینجا امام فرمودن که اشکال نداره بره و تعبیرم اینه که اجر و ثوابم داره. دوستانی که چهارشنبه بودند یادتون میاد اون روایته میگفت اگر بره و برای شیعیانم کار بکنه، برای شیعیانم کار بکنه، اقل و حزن هست در آخرت، اقل و حزن هست. اما اینجا نمیگه حزش کمه، لذا ما اونجا دلالتش بر جواز قبول نکردیم، گفتیم این اقل و حزن یعنی اگر کارهای دیگه ای داشته باشه تازه این مزاحمه اون کارا میشه، ثوابشو کم میکنه. اینجا برعکس میگه چی داره؟ میگه ثواب داره، میگه ثواب داره. طایفه چهارم ایناست. من فراموش کردم دوستان قبل از اینکه وارد طایفه چهارم بشیم، اون طایفه سوم بود که خدای متعال اولیایی داره که توسط این اولیایی که میرن تو دستگاه بلا رو از شیعیان، از مؤمنان دفع میکنه، بلا رو دور میکنه. من گفتم از این روایت جواز در نمیاد چون آخر وقت بود نشد توضیح بدی. دیدم چند نفر همون چهارشنبه و امروز مراجعه کردن که آقا اینجا امام میگن اولیایی، اینا اولیای خدا هستن، آیا بازم در نمیاد که کارشون جایزه؟ ببینید اگر امام میگفتن این کاری که قبول کردند و مثلا به شیعه نفع میرسونن به خاطر این کارشون شدن از اولیا، استفاده جواز میشد. اما این که تو روایت نیومده، که روایت داره یه آدمای خوب، آدمایی که از اولیاء خدا هستن، نماز بخونن، که بسا نماز شب بخونن، صدقه میدن، خوش اخلاقن، فکر شیعن، فکر ولایتن، اما خب پستم قبول میکنن. بنام نیست که حالا تا پست قبول کردن اگر حرام باشه از اولیاء بودن خارج بشن، چون اولیاء بودن غیر از معصوم بودنه. ببینید یه دفعه امام گفتن یه بندگان معصومی از خطا و گناه، بله، اما ولی بودن، ممکنه کسی ولی باشه چهار تا خطا هم داشته باشه. حالا البته اگر دوستان یه کسی یه کار درست حسابه، از این کار شلوول فایده نداره، مثلا بره تو تعبیر روایات این یکی دو ساعتی وقت میخواد ببینه مثلا بار کلمه ولی، اونم ولی نه اولیائه، ولی الله ممکنه ازش اسمت هم در بره، اینا هر کدام جایی که مثلا گفتن خدا اولیائی داره، اگر یک معنای خیلی بلندی از این اولیا بفهمیم به طوری که یه چیزی باشه مثل تالی تلو معصوم، به طوری که با گناه کردن بفرمایید جمع نشه، قهرن اون طایفه سوم هم میشه جزء روایات جواز، جزء روایات تصدیق. ولی اگر چنین چیزی استفاده نکردیم، همون حرفی که ما زدیم هست، از این روایات چیزی در نمیاد. یعنی من میخوام بهتون بگم علل حساب ما این روایات و جزء روایات جواز نمیاریم. بتونم بگم هم به جای بر نمیخوره، چون روایات جواز بعدن داریم. بنا نیست که حالا اگر این طایفه سومم جزء روایات جواز شد سرنوشت مسئله عوض بشه. اما برای که بفهمیم بار معنای اولیا چقدر هست، ارزش داره که روی این مسئله کار بشه. لذا من پرونده رو باز میذارم، اگر دوستان کار کردند و به یه چیزی رسیدن که خلاف حرف چهارشنبه ما و امروز ما بود، هیچ اشکال نداره، ما راحتیم، حرفمون رو پس میگیریم. دو دفعه از نو بساط طایفه سوم رو خدا رو شکر از این جهت خیلی راحت هستیم ما که بگیم نه اون برداشت رو پس میگیریم، این برداشت رو بذارید جاش. ولی علل حساب من فکر نمی کنم از اون روایات جواز کار در بیاد. متمرکز میشه تو طایفه چهارم آقایون. ببینید از طایفه چهارم چی در میاد. نه این یه چیز فراتره، حداقل اطلاق داره. این که میگه کنار هر سلطانی یا خیلی وقتها کسانی هستن که از شیعیان دفع بلا میکنن، بگیم اینا همون شیخ و مرشد و درویشی هستن که گاهی نصیحت میکنن. خب حداقل یه مصداقشه. و یه مصداقش هم اینه کسانی که پست قبول بکنن که بعد میتونن با این پستشون کار بکنن، مثلا دفع بلا بکنن. مقسم که هست. اونم میگه تعبیر چی بود؟ کنار سلطان. بله همراه سلطان. بله به نظر ما راحت. اگر اون برای اولا نباشه، این طرفی که شما حالا منحصرش کنیم به یه شیخ و مرشد و ناصحی که مثلا گاهی وقتا مأمون و هارون و امین رو نصیحت کند، این حداقل فرد غیر غالبشه. حالا عرض میکنم بذارید بیشتر از این معطل نشیم، خیلی هم بخوام وایسیم از بس باز مونیم. آقایون طایفه چهارمو نگاه کنید. هیچ زمینه مد هم نیست، بیان یه حقیقت. شما چرا معصوم رو اینجا مبین شریعت میگیرید مثلا، یا مبین یه امر مستحب؟ امام دارن یه حقیقتی رو بیان میکنن. کتاب اونجا میگن که نمیدونم در هر 100 سالی کسیست که اسلام رو زنده میکنه، یا گاهی وقتا دین توسط زلمه زنده میشه، اون زبان مده. این هم همینه دیگه. البته به اون راحتی نیست، نمیخوام بگم، ولی چیزی هم در نمیاد. شما باعث شد که من این تعبیرم بکنم. این که ما امام رو علیه السلام در طایفه سوم مبین شریعت فرض کنیم که میخوان جواز این کار یا ممدوح بودن این کار رو بگن، به نظر ما در نمیاد. این بس دیگه. اجازه بدید طایفه چهارم علما نگاه میکنید صفحه 1475، چون میخوام روایت رو با هم بخونیم. خدا حفظ کنه بزرگانی که خدمتشون بودیم در 12 سال یک بار نشد یه روایت برای ما بخونن و یه بار ما رو آشنا کنن با کلمات اهل بیت، با ادبیات اون زمان. ببینید من یه جور نوشتم، اونی که دلالت میکند بر استثنای جبر و قهر، یعنی صورتی که طرف مجبور باشه، مقهور باشه، و همچنین استثنای صورتی که طرف میخواد مکروهی رو وارد کنه بر دشمنان اهل بیت، میره تو حکومت که بر اونا سخت بگیره. برعکس، ون بساطلیت فت تشفی منهم، و دست رو باز میکنه در تشفی از اهل بیت به شیء یقرب بهی الیهم. این ان اگه تو متن هست، تو روایت هم هست، ولی ما الان ان رو علل حساب حذفش میکنیم. به شیء یقرب بهی الیهم علیهم السلام، یعنی میخواد مرهمی بشه بر زخم اهل بیت با یه کاری که به اهل بیت نزدیک بشه، که تو ادامه روایت هست کاری میکنه که شیعیان در وسعت و رخصت قرار بگیرن. آقا خلاصش پیچش ندیم، بر دشمنانشون سخت بگیره، بر دوستان اهل بیت آسان بگیره. فرمودن اگر اینجا بیرید تو حکومت، این روایت که این دیگه بله، این حتما دلالت بر جواز میکنه، چون میگه این کارش اجر و ثواب داره. نمیتونم بگیم حرامه، در اینی که حرامه اجر و ثواب داره. ادامهش هم اینه که و ان للوالی فل افتراز الاخیر، تو روایت هست که اونی که پست رو قبول میکنه، منظور از والی سلطان نیستا، اونی که کارگزار نظامه تو بحث ما، اونی که قبول ولایت جائر کرده در این فرض آخری، در این استثنای مکروه علی عدوهم، فرموده اجر و ثواب داره. خب این از کجا در آوردیم ما آقایون؟ روایت رو دقت کنید. محمد ابن ادریس هلی مستحضرید، این جزئیات دیگه جز اطلاعات لازمه. جناب ابن ادریس کتابی داره به نام چی؟ سرائر. البته سرائر نیست، دقیقش کتاب و سرائره، خود کلمه کتاب هم جز اسم کتابه. ایشون کتابی داره به نام کتاب و سرائر، که البته اکثرا میگن سرائر. میدونید که آخر سرائر یه مستطرفاتی داره که از خود سرائر بیشتر استفاده میشه ازش. ایشون یه سری کتاب‌های همون اصول 400 گانه دستش بوده زمان ابن ادریس، اوج عظمت حوزه هله بوده و تشیع هم در وسعت بوده، لذا ابن ادریس به بعضی از منابع دست داشته که خب قبلی‌ها یا بعدی‌ها دست نداشتن. ایشون اومده این سری کتابایی که در اختیارش بوده آخر کار به عنوان مستطرفات، چون نظم و نسق هم نداره، هر کتابی راجع به یه موضوعی آورده اسمش گذاشته چی؟ مستطرفات سرائر. ببینید یه کتابی که اونجا هست اسم کتاب اینه، مسائل الرجال و مکاتباتهم مولانا ابوالحسن ثالث علیه السلام، یعنی سوالهای روات رجال، بزرگان رجال شیعه، و نامه هایی که به امام هادی ابوالحسن ثالث، دیگه ابوالحسن اول موسی بن جعفر، ابوالحسن دوم امام رضا، ابوالحسن سوم امام هادی، مسائل الرجال مکاتباتهم مولانا ابوالحسن. آقا جناب ابن ادریس از این کتاب خب مثلا پیش ایشون بوده، از این کتاب این روایت که الان براتون میخونیم نقل میکنه. حالا روایت رو بخونیم تا سند این بحث بکنیم. ندیدم دوستان این رو کسی از آقایون درست، مرحوم شیخور فقط در وسائل آورده و به عنوان کتاب معتبر، یعنی پذیرفته. ببینید متن روایت اینه، ما رواه محمد بن ادریس الهلی از کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم مولانا ابوالحسن الثالث علیهم السلام. حتی اینم به تو میگم، حالا این من میخواستم این مسائل الرجال رو داخل گیومه ببرم، از نظر فنی باید برد داخل گیومه، ولی چون اسم کتاب گاهی چیز دیگه هم نقل شده، گوش میکنید، یه کلماتش متفاوته، من داخل گیومه نبردم، در حالی که اسم وقتی میخوان ببرن اگه دقیق باشه باید داخل گیومه ببرن. این اگر میده گیومه نداره به این خاطر. حالا سه کتابیست، حالا اسم معروفش همینه، متن روایت اینه که محمد ابن علی ابن عیسی می نویسد به امام، امام هادی، و سوال میکنه امام رو از عمل برای بنی العباس. دقیقا موضوعش بحث ماست، میخواد کار کنه برای بنی العباس، پست قبول کنه و تا میتونه از اموال اینها بگیره. حالا بگیره نه که بدزده ها، بالاخره بیت الماله، مثلا در مسیر خودش خرج کنه. حل فیه رخصه، همچون کاری اجازه داره؟ آقا فرمودن که فقال امام ما کان المدخل فی بالجبر والقهر، اگر ورود، مدخل یعنی دخول دیگه، مصدر مینیه دیگه، اگر ورود در این کار با جبر و قهر، خب مگه غیر از این چاره‌ای داری؟ فالله قابل العذر، خدا هم عذرشو قبول میکنه. ببینید میخوام شما با روایت بیاید جلو، یعنی این آدم گناهکاره ولی خدا عذرشو قبول میکنه یا نه، یعنی اصلا گناه نداره و عذرش قابل قبوله. قاعدتا وقتی شد جایز، بله که مسلم جایزه، این مورد قدر مسلم از جوازه، این قابل العذر یعنی عذرش پذیرفته است، گناه هم نکرده، نه اینکه گناه کرده خداوند عذرش رو قبول میکنه مثلا میبخشدش، نه. و ما خلا ذلک، اما اگر این نبود فمکروهون، مکروهه. مکروهه در روایات، گرچه ما در جای خودش گفتیم استفاده حرمت الزاماً نمیشه، اما اینجا مسلم میخواد بگه حرمت. همطور که بعضی ها گفتن کراهت در صدر اسلام به معنای چی بوده؟ حرمت بوده. اینجا که معلومه امام میخوان بگن، چون قطعا ما خلا ذلک خیلی مواردش قطعا حرامه، لذا ما با این که مبنامون اینه که مکروه الزاماً معنای حرمت نداره، اما اینجا چون خیلی از مصادیقش حرامه باید بگیم امام میخوان بگن چی؟ حرامه. پس ببینید این یه مورد استثناء، جبر و قهر. مقابله اصلا با رخصت، با رخصتی که دیگه بازم حرمت در میاد.
اهم از حرمت کراهت، اینجا میگیم اهم از حرمت کراهت،
بسیار نمازش حرامه. نه ببینید امام که الان تفصیل نمیدن، دارن میگن ما خلا ذلک مکروه. ما خلا ذلک مکروه یعنی چه؟ یعنی جایز، چون نمیخوان تفصیل بدن که باز تو خود ما خلا ذلک چیکار کنن؟ تفصیل بدن. نه، مگر اینکه بگیم بله امام نظرشون به همه مصادیق جواز نبوده که اونو بعد میگه. ضمناً فراموش نکنید که این مکروه مقابل رخصتونه که راوی سوال میکنه، یعنی میگه دیگه امام میگن رخصت نداره. شک نکنید اینجا منظور حرمته، علما هم حرمت فهمیدن. پس ببینید ما اولین مورد استثناء رو آشنا شدیم، تا الان نداشتیم، اون سه طایفه رو ما قبول نمی کردیم، اما اینو قبول داریم تا اینجا. البته امام میگن ولا محالت قلیله خیر من کثیره، بازم حتی اونجایی که جهر و قهرم میره کمش بهتر از زیادش، یعنی تا میتونه پرهیز کنه. این عبارات رو دقت کنید، خیلی ما رو اذیت کرد و اذیت میکنه، ولی الان که میخونن دیگه شما اذیت نمیشید. و ما یکفر و بهی ما یلزمه فی من یرزقه و یسبب علی یدی ما چی دارید شما؟ یسر رو که اصلا نمیشه یسر رو که اینجا معنا کنی، ما یشرک که یه نسخه بدل هست، ما یشرک و یا یشرک و فینا، میفهمان آنچه که مکف و ما یکف رو به آنچه که کفاره میشه برای کار. ببینید طرف وقتی با جبر و قهر میره بنا شد گناه نکرده باشه، قابل العذره، ولی لا محاله یک توقعاتی ازش دارن، یک کارایی باید انجام بده که خیلی وقتا بر اساس موازین شرعی نیست. میشه کسی تو دستگاه بره و هیچ کار، حداقل همین پولی که تصرف میکنه، یه جا پول میگیره یه جا میده، از یه نفر میگیره به یه نفر میده، یه نفر رو ملامت میکنه یه نفر رو مثلا تشویق میکنه. امام فرمودن اون چه که کفاره این کار میشه، یا کفه رو به آن چه که جبران میشود به وسیله آن، آن چه که یلزم و حوفی، آن چه که لازم میشه شخصا در این ورود، یعنی کاری که قبول میکنه و ناچار انجام بده، آنچه که کفارش میشه چیه؟ کسیه که به او روزی برساند. مثلا پول اگر از حکومت میگیره تصرفش هم نارواست، اما اینو برسونه به کسی که استحقاق داره. و یسبب سبب میشه به وسیله این آدمی که دستگاه هست، ما یشرک فینا، شریک کنه ما رو در او، و فی موالی ها، در موالی ها دارید درسته؟ موالی نا، بله بله، این باید موالی نا باشه. من ببینم برگه خودم چیه. و فی موالینا، این دوستان ما برداشتن از نرم افزار اینجا اضافه کردن، غلطه، اصلاحش کنید. موالینا، منم اینجا از خود ابن ادریس که دارم، موالیناست. یه لحظه من ترسیدم گفتم چیه این وسط پیدا شد. خب ببینید طرف اینا رو گفت، بعد میگه امام فرمودن فکتب تو الی، اینا کلام امام بود دیگه، علی محمد ابن علی ابن عیسی میگه به امام نوشتم، اعلمه، ظاهرا کسی که نامه رو میبرده میگه به امام بگو، ان مذهبی فی دخول فی امرهم، اگر من وارد میشم در کار اینها بنی عباس، مسیر من وجود و سبیل الى ادخال المکروه الى عدوه و انبساط الید فی تشفی من هم بشین ان نقرب یا یقرب بهی الیه. به امام بگو اگر من وارد میشم، برای این وارد میشم که عرصه رو بر دشمنانش تنگ کنم و بر مواریانش باز کنم. امام فرمود اگه این طور باشه، من فعل ذلک فلیس مدخله فی العمل حراما بل اجرا و ثوابا، این چی ثوابم داره تازه. ببینید از اون قسمت اول کلام امام استثنای مورد اول میاد، جبر و قهر که تو خیلی از کلمات هست، از این ذل استثناء دوم به دست میاد که چی؟ که اگرم برای ادخال مکروه میره. حالا اینا دوستان بعداً میخوایم بحث کنیم که آیا میتونیم مثلا الغای خصوصیت بکنیم. حالا در یه حکومتی که اصلا کار به شیعه و سنی نداره، میخواد بره داخل حکومت مثلا هند، داخل حکومت یک آمریکا، اروپا، کجا ایناست منابع ما، ایناست دوستان، که میگم اول با منابع آشنا بشیم بعد رو جزئیات صحبت کنیم. اینه، ببینید اگر این طور باشه، پس اون قهرن، اون عبارت ما خلا ذلک فمکروهان، باید بگیم حصرش اضافیه، حصرش حقیقی نیست، و الا این مورد جز جبر و قهر نیست که. طرفم سوال نکرد من مجبورم برم. در امامم جواب ندادن اگر مجبوری برو این کارو بکن. از این جهت به نظر ما میرسه دوستان این روایت دو مورد رو استثناء میکنه، یکی جبر و قهره، یکی هم اینجایی که میخواد بره خدمت به شیعیان بکنه. خب این روایت موقعیت سندیش چیه؟ حال بالاخره با هر زور و به اصطلاح زحمتی بود ما روایت رو معنا کردیم، ولی خب عبارت خیلی انظر عربی میدونی اینا مال رواته، بعضی از این روات هم ایرانی بودن، عربیشون مثل عربی های ما بوده و خب خیلی ضعیفتر، لذا اگر میبینید با زحمت باید در بیاریم به این خاطر. بگذرم ببینید این کتاب بالاخره راویش کیه؟ کی اومده گفته یه همچون نامه هایی به امام هادی نوشتن؟ بله؟ بالاخره این کتاب یه ناقلی میخواد دیگه. راوی این کتاب آقایون که مثلا جمع کرده یا میگه همچون کتابی هست، این دوتا راوی داره در عرض هم، یکی ابو عبدالله احمد ابن محمد جوهریه، یکی عبدالله ابن جعفر همیری قومیه. جوهری میگن اعتباری نداره ولی همیری معتبره. خب اگر کتابی دو راوی داشته باشه یک راویش معتبر باشه بفرمایید برای اعتبار کتاب کافیه. مثل که یه خبری شما از دو نفر میشنوید، یه نفرش ضعیفه یه نفرش معتبره، اینجا نباید دیگه نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، بالاخره یه نفر کافیه دیگه، اونم که هست. لذا ما دوستان از این روایت تعبیر میکنیم به معتبره و کافیه. ولی یه چیز بهتون بگم راجع به اون استثنای دوم که همون بحث انبساط ید بر شیعیان اینها باشه، روایات دیگری هم داریم، یعنی اینجا یه دونه روایت نداریم، حداقل چهار تا روایت داریم که این اولیش بود، دومیش هم الان میخونیم، دوتاش هم که من سه تا دیگه، پنج تا روایت، سه تاش هم که آدرس دادم تو پاورقی، دوستان دلتون خواست مراجعه میکنید. لذا ببینید نوشتم که وفی دلالت علی استثناء الاخیر، داریم رو برگه جلو میریم ها، راجع به این استثناء آخری روایات دیگری هم هست، مثل که آنچه شیخ مفید در کتاب روزه نقل میکنه از احمد ابن محمد سیاری از علی ابن جعفر علیه السلام، علیه السلامش به جعفر میخوره امام صادق، جناب علی ابن جعفر میفرماید که نامه ای نوشتم خدمت کتبت و الا، شما چی دارید؟ بله اینم اصلاحش کنید، ابن الحسن نداریم اینجا که خوب شد که برگه رو داریم میخونیم. میگه نامه ای نوشتم به ابوالحسن داداشش امام موسی بن جعفر، گفتم که ان قوما من موالیک، گاهی شیعیان داخل میشن در عمل سلطان، یعنی وارد دستگاه حکومت میشن، ولا یؤثرون علی اخوانهم، کسی رو مقدم بر برادران دینیشون نمی کنه، یعنی اینا صف مقدمن، هوا اینا رو دارن، و ان نابت احدون من موالک نابعتون قامو، اگر یه ناراحتی یه مکروهی هم به شیعیان برسه اقدام میکنن، قیام میکنن، حلش کنن. آقا فرمودن اولائک هم المؤمنون حقا علیهم مغفرة من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون، یعنی امام اینقدر هم تأکید میکنن دوستان، حالا اینقدر شاید نخواد ستایش، میخواد اون فضای این که شیعه فکر میکنه حتما باید فاصله بگیره، لذا ائمه ما از زمان امام موسی بن جعفر هی فضا رو باز کردن، هی باز کردن، هی دعوت کردن، زمان امام رضا بیشتر دیگه، زمان امام جواد خب فرصتی نبود، امام هادی، امام عسکری باز بیشتر، یه دفعه بخشی از بدنه حکومت بن العباس دست شیعیان بود، بخشی از بدنه دست اینا بود. البته دوستان نوشتم روایت مرسل است، خب سیاری هم که تو روایت هست ضعیفه، ولی خب چند روایت به این مضمون داریم. یه مورد دیگه هم اضافه میکنم، روایت زید شحامه. این روایت دوستان برای ما خیلی مهمه چون سندش عالیه، خب بیشتر هم مورد عنایت علما واقع شده و مثلا دلالتش هم اشمل و اکمله. تو همین طایفه چهارم من آوردم. بفرمایید. یه حالا مستحضرید که این بحث شده مفصل. بله مناقشاتی هست که مکاتبه حکم جواب شفایی رو نداره، اما جوابم دادن، گفتن نه حالا یه دفعه ما قرائنی داریم. بله اما اگر قرائنی نبود مثل که محافظت میشد، مثلا زمان امام هادی دیگه به قول من اوستا شده بودن شیعیان، دیگه اون مسائل امنیتی رو مراعات میکردن. احتمال تقییم که خب میدونید کافی نیست و الا هر موافقت عامی درش احتمال تقییه هست. میگن باید احتمال به قدری اقلائی و قوی باشه که جلو اصالت الجد رو بگیره. به همین خاطر الان من کسی سراغ ندارم که تو مکاتبات مناقشه بکن. بله احتمالش هست.
الان برای اینکه این روایت میگه موجب قدرت بست چیه بشه، یعنی چیه نیست موافقت با چی باشه، اصل دخول در عمل سلطان موافقت با آن است، اما اینکه به منظور
این علاوه که فرمودی تایید من بود یا تایید اشکال
شماست؟
خب اشتاقه. حالا تشکر میکنم. اون ضعیف صدقه دیگه، منتها یه اصلی هم دارم میگم مؤید حرف نمیزنه، اونی که میخواد
کتابم یه نفر شما برمیدید که دلیل بر کل روایت صحیحه نمیشه، یه راوی
میدونم عبدالله ابن جعفر امری مستقلا روایت کرده، نه کنار اون، نه دو نفر در طول هم عرض هم
کتاب رو روایت، یعنی کل کتاب مسائل
خب این روایت هم نه. ببینید اینا چیزه، اینا مکاتباتی است که اینا نقل کردن، میگن این مکاتبات وجود داره دیگه کسی هم نیست تو سلسله سرند روایت. بله اگر غیر از اینها خود مکاتبات سند داشت اشکال شما وارد بود، نه اینا نامه ها رو حالا جمع کردن هر چه بوده دارن روایت میکنن نامه ها رو، اینه عهده‌دار میشن، خب طرفش هم که معتبره. اگر اجازه بدید این روایت هم بخونیم در یکی دو دقیقه که مانده از این قسمت تمام بشیم. ببینید نوشتن که وقد یقال، این قد یقال باید معلوم باشه که ما میخوایم یه مناقشه‌ای بکنیم. من دوست دارم دوستان این روایت هم بخونیم که زمینه فکر شما برای امشب آماده باشه. روایت صحیحه زید شحامه، روایت شیخ صدوق در کتاب شریف اعمالیش از محمد ابن حسن ابن ولید استادش که مستحضرید از رجال معروف شیعه است، حسن ابن موسای خشاب همینطور، علی ابن نعمان شیعه معتبر، عبدالله ابن مسکان، اینجا نوشته مکان، خب از اصحاب اجماع. زید شحام میگه که شنیدم، سند خیلی عالیه، سند عالیه، شنیدم امام صادق رو که فرمودن من تولا امرن من امور الناس، کسی که عهده‌دار کاری بشه از کارهای مردم، فعدله عدالت ببرزد و فتح بابهو درشو باز کنه به روی مردم و رفع سترهو پرده رو بالا بزنه، هی اتاق 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 تا اتاق شستم مثلا برسی به رئیس، اینجور نباشه، و نظره. بله بعدش چی دارید شما؟ و نظر فی امور ناس، افتادگی داره. و نظر، یادداشت کنید، فی امور ناس، بله، کان حقا علی الله، سری بنویسید، کان حقا علی الله عز و جل، اینجا یه خط افتاده، ان یؤمن روعته یوم القیامه، یعنی تأمین کنه ترسشو، خیالشو راحت کنه روز قیامت، و یدخله الجنه. یه خط افتادگی داشت، من تولا امرن من امور ناس فعدل و فتت آخر دیگه. خب ببینید این روایت خیلی برای ما ارزش داره. اولا بحث این که حالا از ظالمی قبول کنه یا خودش عهده دار بشه. بله، نداردم، حالا داره امور ناس، نداره شیعیان مسلمانان، امور ناس. یادتون باشه ما یه چند وقتی اشکال میگفتیم آیا میتونیم حکومت عاقل عادل، یعنی بگیم اگر کسی عاقل بود عادلم بود ولایت داشته باشه بر کارها، شاید بشه از این روایت استفاده کرد. نشده، هیچی نشده. آقایون چون من برگر رو میخوام تحویل بدم، یا باشه فردا یه دو سه تا اشکال دیگه هم داره. این
روایت این سیاری دلوقت نیست چطوری بود؟
جعفری نمیره کجا این روایت رو جمع کرده؟
یکی تایپ کرده.